بله.
ولی وقتی که خب من سیاست گذار میخوام که یک سیاست رو اتخاذ کنم، نیاز داره به ابزار. حالا برمیگردم به پرسش شما، برمیگردم به ابزارهایی که برای اینکه اون سیاست رو اجرا بکنم.
درست.
وقتی که خود سیاست نتونه به صورت دقیق ابعاد و چارچوب سیاست گذاری من رو، چارچوب و مسئله رو برای من مشخص بکنه، قطعا ابزار مناسبی براش نمیتونم انتخاب بکنم.
کاملا.
به خاطر همین هستش که ابزارهای فعلی که ما داریم در حوزه سیاست گذاری فرهنگی استفاده میکنیم غالبا بلا اثر هستن. حالا خود کنترلی یک بخشی هست، به قول فرمایش مقام مزربه آتش به اختیارها دارن کار خودشون رو میکنن و میبینیم که آثاری که در واقع خودجوش هستن، آثاری که در واقع از دل اون هنرمند، از دل اون در واقع طراح، اون فعال فرهنگی بروز میکنه، اثرگذاری بیشتری داره. چرا؟ به خاطر اینکه اون درک درستی از اون مفهومه داره و میتونه مفهومو تبدیل بکنه.
درست.
ترجمه درستی انجام میشه. اگر بخوایم که در واقع سیاست گذاری با ابزار مناسب براش داشته باشیم، قاعدتا نیاز به این داریم که این تشدد نظری رو حداقل برطرف کنیم و امر حجاب رو در دل فرهنگ به عنوان یک ارزش، به عنوان یک عنصر فرهنگی، اون رو بهش توجه بکنیم و اون رو در مسیر خودش قرار بدیم. قطعا بی توجه به فشارهای بیرونی اینها نخواهیم بود. یعنی وقتی یک سیاست گذار فرهنگی انجام میده، میاد ابعاد مختلف مسئله رو بررسی میکنه و پیشنهاد سیاست رو میده.
بسیار بسیار سپاسگزارم از شما. خب فصل و نمط دیگر از برنامه رو سرکار خانم دکتر میرزایی با شما ادامه میدیم. اونی که آرام آرام خب بعد از طرح مسئله و بیان برخی از آسیب ها به سمت ارائه راهکار هم بریم، حالا چه شکل پیشنهادی چه اگر شکل اجرایی مد نظر است. ولی دیدم در خلال فرمایشات جناب دکتر غلامپور هم داشتید نکته یا نکاتی رو یادداشت میکردید، نخست چه در تحریش در تکوین فرمایشات جناب دکتر، اگر نکته یا نکاتی از حتما هم بفرمایید و آرام آرام بحث ارائه راهکارها رو هم با شما آغاز بکنیم و سپس با جناب دکتر ادامه خواهیم داد. در خدمت.
خواهش میکنم، من خدمتتون هستم. بله، فکر میکنم به اندازه کافی پرداختم به این مسئله که ما چقدر دچار خلل هستیم این وسط. همونطور که آقای دکتر اشاره کردم به بحث نقشه مهندسی فرهنگی کشور و اینجور اسناد بالادستی، وقتی ما اسناد بالادستی خودمون رو، قوانین خودمون رو نگاه میکنیم، حالا بحث قوانین شاید یه ایراداتی داشته باشیم ولی اسناد به نظر میرسه خیلی خوبی داریم، اما اینا اجرایی نمیشون.
بله.
چون یکی از دلایلشون اینه که کسانی که اسناد رو نوشتند نگاهشون نگاه فرهنگی نبوده، بیشتر انگار نگاهشون نگاه مهندسی بوده. من حتی میخوام که اگر کسایی که میخوان نگاه بکنن به تیم نگارنده اون سندها ببینن که چه کسانی نگاشتن، والا درست کارشناسان نظر داشتن ولی متاسفانه کسانی که نگاهشون نگاه مسئله محور بوده متاسفانه نتونستن اونطور که باید و شاید در نگارش و حالا پیاده کردن اسناد توی جامعه نقش داشته باشن. این یه نکته. نکته بعدی دیگه بریم به سمت این که چه کار بکنیم با توجه به تمام مشکلات درونی و تمام مشکلاتی که از بیرون از مرزهای فرهنگی کشورمون باهاش مواجه هستیم. ما تعارف نداریم بالاخره به واسطه اینکه ما در منطقه‌ای به سر میبریم که یک سری منابع مهم مادی در اختیارمون
بله،
هست
بله.
مرزهای ملیمون، مرزهای سیاسیمون تحت فشار هست برای اینکه اون منافع رو نیروهای دیگری به دست بیارن. پس طبیعتاً فرهنگ ما به عنوان مهمترین ساختار شکل، مهمترین شاکله کشورمون تحت فشار هست برای اینکه منافع دیگری توسط نهادهای نیروهای دیگری کسب بشه. خب چه کنیم؟ اون چیزی که من عرض میکنم خدمتتون گسترش ارتباط همدلانه و آرامش در جامعه است.
بله.
این زیر ساخت و نکته کلیدیه برای انجام هر کاری. الان یک مقدار میزان تنش اجتماعی و یک مقدار میزان ناآرامی ها به لحاظ روانی در جامعه ما بالاست به واسطه حالا مشکلات اقتصادی یکی از عواملشه، یه سری درگیری ها، یه سری اتفاق هایی باعث شده که یک مقدار اون میزان آرامشه بیاد پایین، میزان تنشه بره بالا. یکی از دلایلش هم اینه که گروه های مختلف، خیلی وقتا هم گروه های مردمی، یعنی نهاد حاکمیت ورود نکرده، اما گروه های مردمی احساس مسئولیت میکنن نسبت به اون هنجارهای ذهنی خودشون. میتونه فرد حس بکنه که من نسبت به نهاد حاکمیت تعارض دارم.
بله.
داره برای اون تلاش میکنه. از اون طرف یه سری گروه‌های احساس می‌کنن که در مقابل ارزش‌هایی که الان در جامعه هست باید مدافع باشن و احساس خطر می‌کنن و ورود می‌کنن. یه مشکلی که اینجا به وجود میاد دعوا سر شاخصه هاست. یعنی یه مثال جای دیگه من گفتم، من خانمی که مثلا مانتوی جلو باز میپوشه خیلی وقتا نگاه میکنیم سعی میکنه مانتو رو حفظ بکنه.
بله،
میدونه. بله. که من یه چارچوبی باید داشته باشم، ولی حالا در هر صورت چه اون لباسی که میخواسته در اختیارش نبوده، چه میزان اون هزینه بالای بحث پوشش که ما باش به صورت جدی مواجه هستیم که پوشش الان هزینه بسیار زیادی میطلبه، مخصوصا برای خانم ها، برای آقایون هم همینطور. اما یه جایی انگار ما دیگه تمرکز کردیم روی این که شکل این لباسه چی باشه، اون چیزی که میخوای بپوشی چیه. اون فکری که پشت ذهن جفتشونه یه چیزه ها، ولی دارن سر اون شکل دعوا میکنن.
درسته.
این یکی از مواردی که باعث شده که تنش در جامعه بره بالا. اما یه سری راهکار داره برای اینکه اول از همه همون صحبت کردن، همین صحبت کردن بدون چارچوب، بدون دعوا، بدون پیش‌فرض، یک مقدار تعامل صمیمانه رو در جامعه باید افزایش بدیم. بخش زیادی از سمت نهاد حاکمیت، بخش زیادی از سمت خود رسانه ملی که باید فضا رو یک مقدار در اختیار کسانی بذاره که نمیگم قرار باشه ما بیقانونی یا بیچارچوبی داشته باشیم.
بله،
راحت همدلانه صحبت بکنه. آقا مشکل من الان اینه، من احساس میکنم این قانون داره به من ظلم میکنه، بیا ما هم صحبت بکنیم. حتی شاید جایی نیاز باشه چارچوبا تغییر بکنه، شاید ما نیاز داریم به این برسیم که صرف پوشش عفیفانه چادر و مانتوی گشاد و عبا نیست. لباسی که چارچوب داره، داره زیست اجتماعی فرد رو در کنار اون معیارهای عفتش حفظ میکنه، این لباس پسندیده است برای خانم.
کاملا.
خب پس یک راهکار اینه که توی همین تعاملات اجتماعی ما اون ارتباط همدلانه رو فراهم بکنیم. یه راهکار دیگه، راهکار اینه که فعالیت‌های اجتماعی رو برای نوجوانمون رقم بزنیم.
بله.
چرا نوجوان ما احساس میکنه که اگر یه جا دعوا شد باید به سمتش پیش بره؟ به خاطر اینکه در خودش احساس قدرت طلبی داره. آقا ما نوجوان خودمون رو الان کجا داریم بهش هولش میدیم که برو اون حجم هیجانی که درون خودت حس میکنی یا تخلیه کن؟ جایی رو مستقیما بهشون نشون نمیدیم.
کامل.
خب پس یه جا احساس میکنه که انگار نوجوان داره دنبال دعوا میگرده، در خودش تناقض احساس میکنه در جامعه. خب اون دعوا، اون هیجانه رو میاره به سمت اینکه بیا دعوا رو حل بکنه. خب شما برو اون هیجانه رو تخلیه بکن. خب هیجان فروکش کرد، حالا منطقی باش صحبت بکن. اون هنجار رو شما داری، این هنجار رو من بهت معرفی میکنم برای اینکه منافعت، امنیتت اینا حفظ بشود. پذیرشش میره بالا، چه زن چه مرد. با احترام عرض بکنم خدمتون، همین بازی های فوتبالی که من نگاه میکردم مثلا پدر و پسر با همدیگه تو ورزشگاه حضور پیدا میکنن.
بله،
ما این فضا رو برای دخترها نداریم. دخترها هیجانشون رو کجا تخلیه کنن؟ بخاطر همینه. ببینید، ما باید منطقی بپذیریم که هر فرد در دوره‌های مختلف زندگی خودش به چه چیزی نیاز داره. اون هیجان تخلیه نشه میشه عصبانیت، میشه ناآرامی، میشه دعوا. پس اون هیجان رو تخلیه میکنم، فضا برای صحبت کردن هم در جامعه میذارم. نکته بعدی علاوه بر این که همونطور که آقای دکتر فرمودن باید ما یک نظم سیاسی رو، سیاست گذاری رو در جامعه داشته باشیم که همه احساس بکنیم که من وقتی دارم صدا و سیما فیلم نگاه میکنم یه هنجار دارم میبینم، سینما یه هنجار میبینم، مدرسه هم همون هنجار رو داره به من یاد میده، کافه هم همونه. در کنار اون خانواده باید احساس مسئولیت بکنه. متاسفانه ما الان چه نهاد آموزشی به پدر و مادر میگه که شما چی باید یاد بدید؟ هیچ.
بله.
یعنی ما نه قانون یاد میدیم، نه افراد تو جامعه ما دارن قانون اساسی رو میخونن، نه قانون مدنی رو میخونن، نه یاد میگیرن که چگونه والدگری کنن در دنیای پویای امروز که هر مقوله‌ای داره دائما تغییر میکنه. سواد، یه دوره میگفتن شما باید سواد خوندن نوشتن داشته باشی، بعد گفتم سواد تسلط به کامپیوتره، بعد الان میگن نه اصلا دیگه سواد اون نیست، شما باید بتونید تمام اینا رو مدیریت بکنید تا افراد با سوادی به حساب میاد. یک مقدار هم در رابطه با آموزش والد این ما باید پیش برویم.
درود بر شما. یک فصلی از فرمایش شما به سبب افتخار همراهی با برنامه گفتگوی فرهنگی عرض میکنم، یعنی مسبوق به گفتگوهای پیشین هست. چنان تعارضی در میان فرمایشات کارشناسان عزیزی که در این برنامه حضور پیدا کردن داره که من فقط لحظه خودم رو جای شنوندگان برنامه گفتگوی فرهنگی قرار دادم. ببینید حالا نکته‌ای که شما درباره خالی کردن هیجان هر فرد در هر سنی که قرار داره با هر جنسیتی که هست صحبت می‌کردید. عموما آنچه که در این برنامه گفته شده یا عده‌ای به شکل تام و تمام به این مسئله طبق فرمایش شما اعتقاد دارن که در کشور عزیز ما در تمامی استان‌هاش از برخوردار تا کمتر برخوردار این فضا و محیط برای خالی کردن هیجان گروه‌های مختلف سنی از جمله نوجوان و جوان وجود داره. عده‌ای دیگر هم به شکل تام و تمام فقط نقطه‌ای می‌ذاشتن که همچی چیزی وجود نداره. از این دست از تعارضات وقتی میگم خودم رو جای شنونده برنامه قرار میدم، در میان رویدادهایی که بر اساس یک محور ثابت، اینجا مثلا مقوله فرهنگ عفاف و حجاب داره مطرح میشه، بیشتر از این که به یک راهکار بخواد ختم بشه، فقط این تشتت رو با خودش به همراه داره و به رسالت رسانه میان فکر میکنم. جناب دکتر غلامپور، رویکرد و نگاه شما ارائه راهکارها و جنبندی بحث داشته باشیم در خدمت.
خیر، ببینید اگر در واقع تو بحثم به نوعی اشاره کردم، توی نظام سیاست، نظام در واقع مواجهه با مسائل اینچنینی، باید درک کنیم که در واقع بحث حجاب یک امر کاملا فرهنگیه.
بی تردید.
توی تحقیق داشتم میخوندم، در واقع توی مربوط به سالهای نزدیک به انقلاب اسلامی هستش، تو اون تحقیق بیش از 70% دقیق عدد دقیق چون نمیدونم بین 70 تا 80% چه عددی بوده،
بله بله،
بیش از 70% از جوانهای اون زمان، ببینید تو چه گفتمان تو چه در واقع متن دارم باشون وقت میکنم، جوانانی که سیاستگزار اون دوره داره با فیلمهاش، با برنامه‌هاش، با همه ابزارهاش داره یه فضای لیبرالیته که در واقع باز باشه، هیجانات خالی بشه، همه چی هست اونجا. خب و علی ظاهر 70% از جوانان اون دوره میگن که من زن محجبه را قبول دارم.
چقدر جالب.
بله.
چقدر جالب. بله.
حالا چه اتفاقی میفته که بعد از انقلاب، خب به حال حجاب انتخاب میشه به عنوان یک امر شرعی، امر انقلابی، یک امر ارزشی، چه میشه که بعد از در واقع 4 دهه با این مسئله مواجه میشیم که داریم با یک وضعیت غیر حجاب، بی حجابی از این چیزها داریم مواجه میشیم؟
درست.
خب اینجا باید این اولی که در واقع باید بگیم که یک اتفاق 40 ساله افتاده، یک اتفاق 30 ساله افتاده، یعنی 30 سال طول کشید این گردش شکل بگیره به عنوان یک مسئله اتفاق بیفته.
درسته.
یعنی یک مسئله فرهنگی بعد از 40 سال بروز کرد. پس آنچه که در واقع بارها خدا و حضرت در واقع آقا هم در واقع تاکید میکنن، فرهنگ یک امر زمانبریه، یعنی کارشناس ها این راه تاکید میکنن، فرهنگ یک امر زمانبریه، یک امری که در واقع اگر بخوای که ارزش تغییر بدی، که هنجاری تغییر بدی، باید گذر زمان رو هم به عنوان یک عامل تاثیرگذار در اجرای اون سیاست توجه کنی. خب اگر در واقع این زمان رو که برای تغییر اتفاق افتاده رو برای اجرای در واقع تغییر جدیدی در نظر بگیریم، باید 40 برای 40 سال دیگه ما برنامه‌ریزی بکنیم، برای 40 سال دیگه سیاست گذاری کنیم.
درست.
چگونه؟ همین که عرض کردم، اول اینکه حجاب در واقع یک امر فرهنگیه و خارج از این نباید بهش ورود کرد، اگر هم ورود بکنیم دچار چالش‌های جدی میشه که از حوزه فرهنگ خارج میشه، دیگه انتظار نباید داشت که با کار فرهنگی این رو پیش بود.
بله.
همین اتفاقی که الان در واقع لایحه‌ای که در واقع قوه قضاییه ارائه کردن، اصلا کار فرهنگی توش نیست، کار کاملا حقوقی و قضاییه، یعنی ما داریم یک سیاست در واقع میخوایم اجرا بکنیم که امر فرهنگیه، اما داریم با دستورالعمل ها، بخشنامه ها، دست قوانین و تحکم برخورد میکنیم. خب این داره میگه آقا چون که یک امر قانونی هست و حقوقی هست و تو قانون اومده، من میخوام اینو اجرا کنم، میخوام ضمانت باشه. قبول. این جای خودش باید باشه، یعنی اون نگاه مهربانانه پس کو
کاملا
در کنار قدرت و اقتداری که در واقع حکومت داره، نگاه مهربانان هم باید شکل بگیره، یعنی صبور باشه بذاره چه
این هم جزء تاکیدات مقام معظم رهبری.
دقیقا. بله. دقیقا. دقیقا متأسفانه خب اگر بخوام متأسفانه چرا اگر بخوایم حالا متأسفانه باش بعداً خدمت عرض میکنم
میفهمی
بعد عرضم به حضورت که خب توی مسیر اگر ما توی این در واقع سیاست گذاری فرهنگی بخوایم در چنین مسئله چیز اجرا بکنیم باید این سوال رو هم به عنوان یک مسئله اگه بخوام در نظر بگیریم به این سوال توجه کنیم که حجاب یا بی حجابی ناشی از چه مسائل دیگه هستش اگر به عنوان یک مسئله قبول دارم.
بله
تو سیاست گذاری فرضی رو در نظر میگیرن یه فرض قطعی نیست میاد شما 5 بار این سوال رو باید تکرار کنی چرا حجاب مسئله است چه چیزی باعث شده این مسئله شود چه چیز باعث شده این مسئله شود تا 5 بار این سوال رو باید تکرار کنی تا باید جواب درست مسئله شناسانه برسی نسبت به اون مسئله یعنی من اگه در واقع با دوزه سیاست گذاری فرهنگی میخوام یک تصمیم راجع به مسئله بگیرم حتما باید با نگاه در واقع دقیق درستش و نگاهی که منطق سیاست گذاری الزام میکنه من درست. هر ابزاری رو ما الان در واقع پیشنهاد بدیم که همین ابزارهایی هستش که خانم دکتر فرمودن بریم باهاشون صحبت بکنیم بریم در واقع چیز بکنیم این کارهایی هستش که الان جوان از شما نمیپذیره الان از جوان از شما میشنوه اینو میره توی ناخودآگاهش میره تو ذهنش اون زبان ذهنش شکل میگیره شما الان در واقع کسی که داری گفتگو میکنی از زبان ذهن خودت به زبان در واقع بیان خودت آوردی اون رو که نهایتاً به در واقع رفتارت میرسه
بله
یعنی از در واقع آن چیزی که اندیشیدی و بهش باور پیدا کردی رو تبدیل کردی به یک بیانی و این بیان تو رفتار خود شما بروز کرده ولی در رفتار اون بروز نکرده اون حتی به لحاظ بیان هم اینو قبول نداره چه به لحاظ ذهنیش
درسته
یعنی اگه من سیاست گذار باید اول تر محل ذهنش ورود بکنم بتونم به لحاظ ذهنی اون رو به یک باور به یک ارزش بقبولونم در کنار اون اقتداری که براش وجود داره این ارزش مورد قبول منه من حکومت اسلامی من نظام اسلامی من در واقع جمهوری من ایرانی من هر چیزی که بخوایم بذاریم
دقیقاً
من یک انسان خب این ارزش رو قبول دارم اقتدار اونجاست ولی برای انتقالش باید اون زبان مهربانانه اون زبان ارتباط زبان در واقع گویای زبانی که اون برای اون شنونده قابل فهم باشه
درست
یعنی همین نگرانی که شما داری الان شنونده من چه جوری باید این قبول بکنه خب این رو هم باید برای اون کسی که میخوایم باش اعمال سیاست بکنیم همون رو هم باید براش قائل باشیم و اون زمان رو هم براش در نظر بگیریم
یک جهان سپاسگزارم چقدر بحثای جذاب چقدر بحثی گرم در قالب تیتر برنامه امشب یعنی بهترین راهکار یا راهکارهای تعمیق فرهنگ عفاف و حجاب شکل گرفت چه کنیم که شتاب ثانیه‌ها بر ما افزون و به لحظات پایانی برنامه رسیدیم این بار من این تمنا را از تهیه‌کننده محترم برنامه دارم که این دست از گفتگوها رو برای رسیدن به یک نقطه امن حداقل از نظر ذهنی برای همان احترام به مخاطبان و ذات رسالت رسانه‌ای مد نظر قرار بدن تا در قالب یک شکل سیر گفتگو محوری مستمر برای رسیدن به نتیجه گام برداری اما با این حال از هر دو سرور عالی مقام سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی از پژوهشگران ارشد در حوزه مطالعات زنان همچنین جناب دکتر ابراهیم غلامپور از پژوهشگران ارشد مسائل فرهنگی که با بحث امشب گفتگوی فرهنگی همراه بودند بی نهایت سپاسگزارم و امید آنچه که به واسطه این برنامه به شما گفته شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه دوستان عزیز شنونده و خوشنشین کام و جانتان بوده باشه این مسئله رو بار دیگر بر مدار تکرار می‌نشینم که تمامی مؤلفه‌ها در بحث‌های تخصصی گفتگوی فرهنگی در قالب بسته‌های صوتی در اختیار مسئولان متولیان ام قرار می‌گیره و پیگیر پاسخگویی اونها هستیم دال بر عرض من پاسخ مسئولان در تارنمای شبکه رادیویی گفتگو که بازتاب داده شده و می‌شود تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قد رنجور علف با تنه سر به سهی یا علی Thank you.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت میگیم. گر هشت رضا و نه جواد است چه غم، بگذار که هشتم گروه نه باشد. سلام بر او که نامش با صلابت گره خورده است و شهادتش آموزگار صبر و ایمان است. سلام بر نهمین فروغ امامت حضرت محمد تقی علیه السلام. سلام بر پیشوایی که جود قطره بود در پیشانی بلندش و علم غنچه بود از گلستان وجودش و حلم گوهری بود از گنجینه فضایلش. و اینک دلهای بیقرار در سوگ او سرود غم می‌خوانند و منظومه اندوه می‌سرایند. چشم‌ها در داغ جواد خون می‌گرید.
بادم ای شور شیرین دادی به بادم، امشب دخیل باب المرادم، در ریز خان حضرت جوادم، در ریز خان حضرت جوادم. Sin zan شیر دل، یا جواد، یا رضا، یا حسین، ذکر دل، یا جواد، یا رضا، یا حسین. من دخیل دست ابن رضایم، بیقرارم عاشق کربلایم. دم به دم عشق غم، دم به دم عشق غم، می چکن بر رو خم، ناله ها داری و هل هل از پاسخ در کنار. نفرم تا کند نوکری، یک نفرم تا کند نوکری. یا حبیبی، یا جواد العلمه، یا حبیبی، یا جواد العلمه، شکر خدا زنده بی نصیبی. بال و پر